بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در نظام آفرینش یه ویژگی هایی قرار داده که این ویژگی ها قانون ها هم همه قوانین دقیقا در تکوین چیدمان شده، ارنج شده و مرتب شده. یک موجودی را به نام انسان خداوند آفریده که این موجود موجود فلکسیبل، قابل انعطاف و قابل تغییره، راهش رو خودش انتخاب میکنه و خیر و شرش رو با الهامات الهی که داره و با راهنمایی پیامبران خودش تصمیم میگیره و خودش راهی میشه و خودش به نتیجه میرسه. قانون تکوین در موجودی به نام انسان که او را آزاد و مختار آفریده به طور کپی و زیراکس و عکس برداری از قانون تکوین برای حرکت او قانون قرار داده که این میگن تشریع شرع شرع یعنی راه. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا یعنی راه. و این راه ها را خوب و بدش رو خدا مشخص کرده و فالهمها فجورها و تقواها، بعد دستور داده، تأکید کرده، بعدی بهشت و جهنم داده برای دوتا راه. خداوند متعال خودش تبلیغ را در همه هستی قرار داده به طوری که همه موجودات هر کجا که نگاه میکنن تابلو میبینه. همه هستی تابلوست که تمام موجودات جهان با قرائت این تابلو به خدا اعتقاد دارند. البته این واژه هایی که میگم یک کمی از موجود و مختار میگم، ولی موجودات خودشون این تابلوها رو میخونند و به خدا ایمان دارند. این ایمان موجودات به طور تکوینی اینجوری بیان شده در قرآن کریم: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح لله تسبیح و تنزیه فرع بر ادراک و معرفته، چون موجودات خدا شناسن تسبیح میکن. عرض کنم خدمت شما که حتی قرآن کریم میگه که هیچ چیزی را شما پیدا نمی کنی که تنزیه و تسبیح خدا نکنه و همه چیز تسبیح خدا میکنند، بلکه شما تسبیحشون رو نمیفهمید. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. تفقهون تسبیحهم یعنی شما تسبیح دارن اما شما تسبیحشون رو نمیفهمید. آیه 44 سوره اسراء: و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یعنی عمیقا نمیفهمید، عمیقا نمیفهمید که تفقه، فقه، یفقه یعنی چی؟ علم عمیق. علم عمیق یعنی چی؟ یعنی علمی که با عللش، جوانبش و نتایجش کسی بدونه، اینو میگن فقیه. مثلا کسی که بدونه که آموکسیسیلین 250 رو برای تب 8 ساعت یه دفعه باید خورد، این علمه. اما کسی که ترکیبات آموکسیسیلین رو چون فارماکولوژی خونده ترکیباتش رو بدونه، بعد بدن انسان رو هم بشناسه و بدونه که این آماکسیسیلین با خون چکار میکنه، با ویروس ها چکار میکنه، نتایجش چیه، این میشه فقیه در آثار و نتایج این آماکسیسیلین. پس همه موجودات در تابلوهای نمایش خداوند متعال خداشناس هستم و میبینم. یعنی خدا همه جهان را تبلیغ قرار داده، تبلیغ خداشناسی، و اسم همه موجودات رو گذاشته آیه، آیه بینه، آیتون بینه یعنی نشانه روشن. برای انسان کارش جداست، اصلا یه فاکتور جدا داره، چون انسان دارای اختیار و آزادی است، در تبلیغ هم انسان را موجود مختار معرفی کرده و ازش خواسته با اختیار و آزادی خودش خدا را، دین را، حقایق را، تقوا را، اخلاق را، احکام را تبلیغ کنه. تبلیغ و رسوندن حقایق به ذهن مردم را اسمش گذاشته تبلیغ، ابلاغ. و من بلغ که در قرآن این واژه بلغ یبلغو و تبلیغ بسیار به کار برده شده، که حالا من اگر خدمت شما بگم اینو، بلغه رو که چقدر در قرآن لغت بلغه به کار برده شده. بله، عرض کنم خدمت شما که ماشاءالله خیلی هم به کار برده شده. بلغه 10 بار، بلغا 1 بار، بلغتو 1 بار، بلغتا 1 بار، بلغت 3 بار، بلغنا 4 بار، بلغنا 1 بار، بلغنی، بلغو، ابلغو، تبلغه، لتبلغو، یبلغه 6 بار، همینجوری ابلغکم، یبلغونه، بلغه، ابلغتکم، خیلی اومده. بلاغ 13 بار در قرآن اومده. و ما علی الرسول فانما علیک البلاغ، انما علی رسولنا البلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ، هازا بلاغ للناس، فهل علی الرسول الا البلاغ المبین، که 13 بار بلاغ اومده، بلاغن اومده. لغتهای مشتق از بلغه، یبلغو، بلاغ، لتبلغو، یبلغونه بسیار آمده و در روایات تا دلتون بخواد بسیار. چرا؟ برای اینکه یکی از بزرگترین شأنهای اشاعه پاکی و تقوا و طهارت و اعتقادات و عرض کنم خدمت شما که اخلاق و فقه و احکام در عالم تشریع چیه؟ تبلیغه. اینی که رو تبلیغ خیلی با صحبت شد. جالبه که جز آخرین آیاتی که بر ما نازل شده، آیه بر پیغمبر نازل شده که چند بار لواژه تبلیغ اونجا به کار برده شده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. بلغ یعنی وظیفه تو اینه که تبلیغ کنی و برسونی. و پیغمبر اکرم یکی از مهمترین قسمتهایی که در خطاب قدیر فرمودن اینه که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این یا ایها الرسول بلغ، امر به تبلیغ برای پیغمبر اکرم اومده. در کی؟ در موقعی که مراحلی رو طی کرده، اول مرحله عبودیت، بعد مرحله نبوت، بعد مرحله رسالت. وقت تو خود مرحله عبودیت مراحل خیلی گوناگون و پله‌های مختلفی رو رفته، بعد رسیده به مرحله نبوت، در مرحله نبوت کاراش انجام داده، مراحل زیادی رو طی کرده، رسیده به مرحله رسالت، در مرحله رسالت هم پیشرفتایی کرده، در آخرین مراحل رسالت در 70 روز قبل از رحلت و وفاتشون این آیه اومده که یا ایها الرسول بلغ، یا ایها الرسول بلغ، یعنی امر به تبلیغ. ببینی که اومده برای پیغمبر اکرم. ما برای اینکه بدونیم پیغمبران و ائمه چی کار کردن 3 تا راه داریم. یکی راه قول، چی؟ قول گفتار، یکی راه فعل، اگه سومی رو کسی گفت بگو بینم، بارک الله، راه تقریر یعنی تثبیت و امضا، یه کاری رو خدمت رسول اکرم انجام داده باشن ما تأیید کنیم، ائمه تأیید کردن، پیغمبر تصدیق کرده باشن، تأیید کرده باشن در غیب، این تقریر. این سه تا حجت از معصوم: قول، فعل، تقریر با قاف و تیر نقطه، یعنی تثبیت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تبلیغ دین در دوران نبوت و رسالت خودشون در 23 سال یه سری تکنیکای رو انجام دادن. اگر ریز بشیم میبینیم این تکنیک ها چقدر مهمه. یکی از تکنیک ها که دومین تکنیکه، رعایت کردن موقعیت زمانی و مکانی است برای تبلیغ، یعنی زمان را و مکان را در نظر بگیریم. روایتی رو خواستم بخونم براتون، کتاب شریف اصول کافی جلد یک عربی چاپ آخوندی که چاپ سال 1381، 20 سال، 32 سال، 52 سال پیش چاپ شده و من حدود 50-47 سال این اصول کافی و فروع کافی رو دارم. خیلی چاپ خوبیه. جلد اول عربی، صفحه 26، کتاب العقل و الجهل، حدیث شماره 29 از امام صادق علیه السلام به نقل از مفضل ابن عمر. امام صادق علیه السلام یه حدیث نسبت در مفصلی است، از اینجا شروع میشه: یا مفضل لا یفلح من لا یعقل. کسی که فکر نمیکنه رستگار نیست، کاراشو بدون فکر انجام میده، میزنه و میره. میرسه تا اینجا: والعالم به زمانه لا تهجم علیه لبابس، والعالم به زمانه لا تهجم، تهجم با هی دو چشمه، لا تهجم علیه لبابس. کسی که زمان خود را بشناسد اشتباهات و پوشاننده ها به او هجوم نمیارن. والعالم به زمانه لا تهجم علیه لبابس، کسی که آگاه به زمانش باشه اشتباهات براش هجوم نمیاره. خب زمان مقدار حرکت، حرکت عارض بر جسم. این از نظر فلسفه، از نظر فیزیک هم همینطوره. برای اینکه از نظر فیزیک، ما از نظر فلسفه ملا صدرا که حکمت متعالی اسمشه، حرکت جوهری در تمام جوهرهای اشیا هست، مقدار حرکت رو میگن زمان. چه حرکت عرضی و چه حرکت جوهری، چه حرکت ذاتی و چه حرکت بیرونی، چه درونی و چه بیرونی، میگن چی؟ اینها رو میگن به اصطلاح زمان. زمان عارض بر حرکت، حرکت جزء نمادهای جسم و فیزیک هست. اینه کسی که زمان رو بشناسه، یعنی بدونه که زمان تعریفش چیه، اشتباهات براش هجوم نمیاره. واقعا اینه؟ نه. پس والعالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، قطعا عالم به زمان به معنای فیزیسیان بودن یا فیلسوف بودن یا عارف بودن یا علم مکانیک داشتن، اینها نیست. العالم به زمانه یعنی عالم به خصوصیات و احوالات و پدیده ها و حوادث، و اهل زمان باشه، اهل زمان رو بشناسه هجوم براش نمیاد. زمان شناس باشه یعنی اهل زمان رو بشناسه. مکان شناس باشه یعنی چی؟ که ما تکنولوژی دوم از تکنولوژی های تبلیغ، زمان شناسی، مکان شناسی است. در زمان شناسی و مکان شناسی یعنی ما موقعیت مکان را بشناسیم، در واقع موقعیت مکان را بشناسیم. موقعیت مکان را بشناسیم یعنی چی؟ یعنی بدونیم مکان از نظر فلسفی چیست. مکان از نظر فلسفی جایی است که جسم فیزیکی و عنصری اشغال کرده، یعنی الان خونه ما مکان شما نیست، مکان شما فضا است که شما اشغال کرد و با خودتون مکان رو میبرید. مکان حجمی است، فضایی است که جسم اشغال کرده. یه توپ رو که از اینجا پرتاب میکنیم به سوی آسمان، این توپ از کنم که مکان خودش رو با خودش میبره و میاره. منتها اینجا رو که میگن مکان مجازی، اینجا مکان مجازی ماست. مکان اصلی مثلا کره زمین فضایی است که کره زمین اشغال کرده. فضای مثلا خورشید هم همینطور، کره مریخ هم همینطور، تمام کرات و تمام اجسام هم همینطور. پس مکان اونجا است که یک جسم اشغال کرده. مکان بشناسیم یعنی این، یعنی از نظر ریاضیات یا از نظر فیزیک یا از نظر زمان، حرکت جوهری و فلسفه ما بشناسیم. نه، این که من اینجا بشینم که دارم برای شما صحبت میکنم که فضای بیرون رو میبینم برای رفع خستگی خیلی خوبه. این که من اینجا بشینم و به ایشون بگم با من فاصله بگیر برای اینکه ممکنه جیبمو بزنه، به ایشون هم همینطور بگم نزدیک من شو، چون نزدیک من بشه نمیتونه جیبم بزنه، چون تو این جیبم چیزی نیست جز یه قوطی. این مکان شناسی در تبلیغ موثره، زمان شناسی، مکان شناسی. شما الان اومدید در از کنم خدمت شما که روزه شب در خیابان نفت، میرداماد نفت، پای صحبت من هستی. صحبت تموم شده، مردم دارن گروه گروه میرن، یهو میخوان بگن آی مردم وایسی من یه بروشور از حضرت زهرا بدم. زمان شناسیتون درست نیست. موقعی که دارم میرم تو کوچه تو خیابون 12 یه جای وایسی بگه های مردم صبر کنید من بهتون بروشور بدم، مکان شناسیتون مناسب نیست. تو خیابون که ماشین میره مردم معطل میشن، میرن میان، بچه میاد زن میاد، متفرق هستن. خیلی مهمه. در علوم ادبیات اینو میگن بلاغت، اتفاقا از تبلیغ اومده. وقتی که انسان میخواد صحبت بکنه با یک کسانی باید ببینه کیه، باید ببینه در چه موقعیتیه، باید ببینه که چه ساعتیه، باید ببینه تو این. مثلا میگم من خیلی کوه رفتم، انسان در زمستان که میشه تا توچال رفت، تا کلکچال رفت، برف اومده تا اینجا، چون من بودم در کوه هایی که تا اینجا برف اومده، برف اومده تا اینجا. حالا یه نفر داره از بسلا کوه برمیگرده، شما هم داری از کوه میری، یا شما داری برمیگردی گرم و فرش و خوب، این داره نفس نفس زنون، میخوای اونجا تبلیغ خود به قدیر بکنی سر کوه تو اون سرما. از نظر زمان و مکان مناسب نیست. اینو میگن علوم بلاغت. علوم بلاغت معانی، بیان، بدیعه که مجموع اینا میشن چی؟ علوم بلاغت و فصاحت. فصاحت یعنی آشکارگویی، بلاغت یعنی چی؟ موقعیت سنجی و موقعیت شناسی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای زمان شناسی و مکان شناسی دقیق ترین، شاهکار ترین کار رو برای تبلیغ خطابه و معرفی امیرالمومنین علیه السلام انجام داده. کجا میتونستن پیغمبر اکرم در سال 10 هجری 130,000 نفر، حداقل جمعیت که گفتن چقدر 70,000، حد اکثر جمعیتی که گفتن چقدره 130,000، کجا میتونستن پیغمبر 70 تا 130,000 نفر رو در یک جلسه، در یک نشست جمع کنن؟ با توجه به اینکه تاریخ سراغ نداره از اول خلقت پدر بزرگمون و مادر بزرگمون حضرت آدم و حضرت حوا، جلسه ای که حقیقی باشه و یه سخنران حقیقی داشته باشه و 130,000 مستمع داشته باشه. ولی پیغمبر چون زمان شناس بودن از یک ماه قبل، 40 روز قبل اعلام کردن که من میخوام برم حج، چون در حج اگه میگفتم من میخوام برم مثلا میگم حج عمره نمیشد، چون حج عمره تایم فیتوفیکس نداره، ددلاین نداره تایمش، درسته؟ فلکسیبله، هر وقت بدفتی حج عمره رو انجام بدیم. ولی حج تمتع شب دهم، شب یازدهم، شب دوازدهمش تایم فیتوفیکسه، غیر از اون نیست، زمان شناس بود. گفت میخوام برم حج انجام بدم، هر کی میخواد با من حج انجام بده، حج منو ببینه بیاد با من. جمع شدن 130,000 نفر اومدن. خب بعد چی کار کرد؟ خب اعمالشون که تموم شد روز 12 ظهر شب 13 دیگه مردم میرن. حضرت فرمود اونا که حجشون تموم شد حتی ساکنین عربستان هم حق ندارن بمونن، فردا صبح اعمالتون تموم شد حرکت کنید. اتوبان مشترک حرکت از مکه تا جحفه مشترکه. تمام مسافران ایرانی، دمشقی، یمنی و کشورهای دیگه باید از این اتوبان 200 کیلومتر حرکت می‌کردن. از مکه تا جحفه چقدره؟ حدود 200 کیلومتره. این 200 کیلومتر رو همه باید طی کنن، زمان شناس هم و مکان شناس. بعد رسیدن به جحفه، مکان شناس. جاها پست و بلنده، کوه و دشت، آب داره آب نداره. تنها جایی که آب داشت دم برکه قدیر، برکه خم. قدیر یعنی برکه، آبگیر، جایی که آب جمع میشه. جایی که آب جمع میشه اسمش چیه؟ برکه است. در عربی چی میگن؟ قدیر. اون وقت اونجا که جمع شده چند تا هم درخت بود، 4 تا یا 5 تا درخت کهنسال بود. مکان شناسه در کنار جاده گفت همین جا باشین، کنار جاده هم بود. کنار جاده که باشه اتوبان، هر کی از جاده عبور میکنه، اگر هم از حج نمیاد یا از اون ور میاد یا از این ور میاد، ای چه خبر این همه جمعیت اینجا وایسا، ما هم باشیم، الان هم باشیم. الان که جمعیت های نمیدونم 1,000,000 نفری در دنیا، مثلا پای سخنرانی فیدل کاسترو 2,000,000 نفر جمع میشن، الان هم اگر ما ببینیم یه جمعیت زیادی یه جاست وای میستیم. زمان شناس و مکان شناس بودن. از نظر زمانی بلافاصله پس از انجام مراسم حج و از نظر مکانی در کنار برکه خم و جای صاف، همه اقوام نشستن اونجا. منبر رو کجا گذاشتن؟ اصلا چجوری سخنرانی کردن؟ اون وقتا که هنوز منبر رسم نبود که، بلنگو نبود که، اکو نبود که. گفتن که از جهاز شتران بلندی درست کنید. روایات و تاریخ به ما میگن بلندی در حد قد یه آدم بود، قد متوسط یه آدم بین 170 تا 180 سانتی، یعنی قشنگ یه سن دو نفری. خودشون و امیرالمومنین علیه السلام بالای سن ایستادن. پس زمان شناس بودن برای تبلیغ، برای اینکه بهترین نوع جمع کردن رو داشته باشن چند تا مراعات کردن برای زمان شناسی. 1,70 روز مونده به آخر عمرشون، اونجا هم گفتن آخرین باره که با شما صحبت میکنم. 2 بعد از حج این کار انجام دادن، اعمال حج که مردم بیشتری بیان. 3 زمان شناسی کردن، به یه جایی جمع کردن که هم هموار باشه و هم یه جایی داشته باشه که بتونن خودشون رو اینترفیس مردم نشون بدن. لذا در این تکنولوژی زمان شناسی، مکان شناسی، هایلایت کردن سخنران. هایلایت کردن سخنران معناش اینه که یا لباس خاصی بپوشه یا در یک بلندی بره یه جوری که ببیننش صحبت بشه. این کارو کرد، یه بلندی درست کرد، خودش رفت وایستاد، امیرالمومنین علیه السلام رو هم در طرف راست خودشون قرار دادن و شروع کردن صحبت کردن. چی؟ بازم زمان شناسی کردن. اگر قبل از ظهر صحبت میکردن آمادگی روحی برای مردم نبود. اومدن مردم رو بردن در درگاه خدا. چجوری بردن در درگاه خدا؟ نماز برقرار کردن، نماز ظهر و عصر که مفصل ترین نماز 8 رکعت با هم هم خوندن، چون خیلی وقتا پیغمبر اکرم نماز ظهر و عصر و مغرب عشا رو با هم میخوندن، خیلی وقتا هم جدا میخوندن، اونجا اتفاقا با هم خوندن. بلا فاصله بعد از نماز مغرب عشا وایستادن رو منبر. منبر رو کجا قرار دادن؟ در زیر اون 4 یا 5 درخت کهن بیابانی که بود، که برای مردم هم جلب توجه میکرد، افرادی هم گذاشتن اطراف که حرفشون رو اکو کنن و نقل کنن. اینو میگن تکنیک زمان شناسی و مکان شناسی. توی هواپیما نشستم و میخوام برای کسی که همصندلی منه، همسفر منه، براش پرزنت خطاب قدیر بکنم، راجع به امیرالمومنین صحبت کنم. باید زمان شناسی و مکان شناسی کنم و خودم رو در اینترفیس مستمعم قرار بدم. بذارم دیگه نشستم به بغل دستی بگم که آقای محترم، لیدی اند جنتلمن، اتنشن پلیز، لطفا گوش کنید، من دارم با شما صحبت میکنم، بدون که نگاهش کنم توجه نمیکنه. من چیکار میکنم؟ من موقعی که تو هواپیما نشستم، اگر من قبل از او اومده باشم، نشسته باشم، به احترامش پا میشم، سلام علیکم، دست میدم، خسته نباشید، خوش آمدید. اگر من بعد از او اومده باشم، سلام میکنم، احوال پرسی میکنم، سفر بخیر، اگر زیارتی زیارت قبول، اگر مثلا یه جای گردشیه انشالله که خوش گذشته، جزایر قناری رفتیم مثلا میگم، یا جزیره کیش رفتیم یا دبی رفتیم، انشالله که قبول باشه، انشالله به شما خوش گذشته، تو سیتی سنترها انشالله بستنی میکس خیلی خوبی خوردید، مبارک باشه، سوغاتی های خوبی خریدید و امثال اینها. صحبت میکنم، بعد شروع میکنم. چیکار میکنم؟ میگم که ببخشید، من اسمم سید حسین حسینی، خطاب قدیره، جناب عالی اسم شریفتون، خودم من روضه‌خون دونپایه هستم، جناب عالی اسم شریفتون و شغلتون، از کدوم شهر میاد، به کدوم شهر میاد، اهل کجا هستید؟ من وقتی این با من اختلاط پیدا میکنه، اختلاط که پیدا کرد آمادگی پیدا میکنه برای اینکه من حرف بزنم. بعد بهش بگم که ببخشید، میخواستم که به اصطلاح بهتون بگم که شما این کتاب سخنرانی پیغمبر اکرم رو دیدید؟ میگه در کجا؟ میگم در قدیر. میگه بله 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 شنیدم، من کنتم مولا فازم علی مولا. فقط اینو شنیدید آقای مهندس، آقای دکتر، پدر مهربان، برادر عزیز و همچنین، وقتی که اینو پرسیدم وقت شروع میکنم صحبت کردم، میگم که با توجه به اینکه الان هواپیمای ما اوج گرفت، تیک آف کرد، در هواست، چراغ‌های خاموش کردن بستن به اصطلاح کمربندها خاموش شد، میتونم حرکت کنم الان، یه خود دیگه پذیرایی میکنم، تا پذیرایی نکردم، نهار نبودن، شام نبودن، چای نبودن، حواس جمعه، خواستم باهاتون صحبت بکنم، شروع میکنم به صحبت کردم. این رو میگن زمان شناسی و مکان شناسی. و الا آقا مهندس شهرداریه، نشسته پشت میز منتظره که رشوه بگیره، مثلا میگم ایشون که البته اهل این حرفا نیست، رشوه رو بیرون میگیره بعد میره اونجا میشینه، نشسته اونجا کار مردم رو راه بندازه استفاده کنه. من بهش بگم که سلام علیکم آقای مهندس، این جواز ما بالاخره چی شد؟ بالاخره جواز ما میدین یا نه؟ میخواستم باهاتون 5 دقیقه، 10 نفرم نشستم، میخواستم 5 دقیقه باهاتون راجع به خطابه صحبت کنم. اونجا بعد چیکار کنم؟ اونجا بعد همینجوری که دارم صحبت میکنم، آقای مهندس دیدم که شما پسر مذهبی هستین، مرد مذهبی، یه جزو براتون آوردم، خواهش می‌کنم جزو رو بعداً فرصت کرد بخونید، جزو رو بذارم بدم. این میشه زمان شناسی و مکان شناسی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.